5.5 مگاهرتز به ساعت 20 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی در این لحظه تقدیم به شما میشه. نقد و بررسی ضرورت تشکیل دادگاه کتاب و چالش‌های حقوقی حوزه کتاب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای هانتان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه داره بر مهمترین رویدادها، اتفاقات، حوادث و البته گهگاه حاشیه‌های خرد و کلان عرصه فرهنگ و هنر کشورمون. و در این کند و کاو و جستجو، در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور پیدا می‌کنند، در این برنامه تلاش می‌کنیم تا همان مباحث رو این بار با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم میشه، ضرورت تشکیل دادگاه کتاب و چالش‌های حقوقی حوزه کتاب هست. و در این برنامه با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب افشین شهرتبار و جناب آقای امیر عربلو. جناب شهرتبار در کنار فعالیتی که به شکل مستمر در حوزه نشر و ارتباط مستقیمش با حوزه کتاب دارم، عنوان مدیر آژانس ادبی شمع و مه از معدود آژانس‌های بین‌المللی کشورمون در حقیقت فعالیت میکنن، و همچنین جناب آقای عربلو در کنار قلمشون به عنوان یک مؤلف در مقام مدیر انتشارات قصه باران هم مشغول فعالیت هستن. جناب شهرتبار، وقتتون به میل و بهش خوش آمدید.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. من
سپاسگزارم. همچنین جناب عربلو، وقتتون به مهر و به میل خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
بی نهایت سپاسگزارم. قطعا دوستان عزیز شنونده هم می دانند که به واسطه برنامه های فرهنگی شبکه رادیویی گفتگو به فراخور بارها در باره مسئله به نام حقوق مؤلفان و مصنفان با رویکردهای مختلف، از عدم حضور ایران در کنوانسیون برن، چیزی که ما به عنوان قانون کپی رایت در حقیقت ازش یاد میکنیم گرفته، تا به عدم روزآمد کردن قوانین موجود حقوق مؤلفان و مصنفان که در سال 1348 برای نخستین بار نوشته شد و در سال 52 در حقیقت یک اصلاحیه بهش خود، و از آن زمان تا به امروز متاسفانه آنگونه که شایسته و بایسته است حداقل با قطار صنعت نشر ما نتوانسته خودش رو همراه بکنه نسبت به روزآمد کردنش. خب این روزها هم که داریم در حقیقت این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم، در حال سپری کردن تب و تاب آخرین رویداد فصلی هستیم که خانه کتاب به عنوان بازوی اجرایی معاونت فرهنگی در قامت فعالیت های فصلی به عنوان تابستان کتاب با شما نازنینان همراه بوده، و یک بار دیگه مسئله‌ای به نام عدم روزآمد کردن این قوانین متاسفانه حتی به فروش رفتن کتاب‌های قاچاق در چنین روی کرد و روی دادی یک بار دیگه ما رو بران داشت تا در خدمت عزیزان باشیم، تا با نگرشی متفاوت نسبت به این مسئله بنگریم. تلاش میکنیم در این برنامه با محوریت فرهنگ سازی هم با شما نازنینان همراه و همدل بشیم. همچنین آسیبی که تا این چند وقت اخیر از طریق خطوط پیامکی برنامه شما بارها بهش اشاره کردیم و پیش از این هم از زبان جناب آقای عربلو پیش از برنامه که داشتم صحبت میکردم هم شنیدیم، مسئله به نام ترجمه های مکرر و عدم رسیدگی به چنین دست آثاری است که در نهایت به کتابسازی منتج میشه. من با اجازه جناب آقای عربلو بحث رو با آقای شهرنتوار آغاز میکنم و در ادامه در خدمت شما هستم. با توجه به این مقدمه که عرض کردم جناب شهرنتوار، اگر امکان داره فتح باب بفرمایید و به شکل تخصصی وارد گفتگو خواهم
شد. خواهش میکنم. من همونطور شما فرمودید، ما از حدود 47-8 سال پیش که تقریبا یک قانون مدون شد و البته بخوام بگم که قانون نسبتا کاملی هستش و به یک نوعی شبیه قانون کپی رایت هستش، در داخل مدون شد و اجرایی شد. بعد از اون میبینیم که قانون قطعا نیاز به در اصل بروز شدن داره. میش گفتش که خب حالا بعد که به مسئله به شروع انقلاب رسیدیم و بعد درگیر جنگ شدیم و این چیزا، تا یه حدی این بحث حقوق مؤلف به کنار رفته، یعنی که در حاشیه بوده همیشه و این باعث شده که ما یه قانون بروز نداریم تا برسیم به دهه 90 که بحث فرمت های مختلفی از در اصل چاپ پیش اومد، مثل نسخه های الکترونیکی، مثل بحث
کتاب های صوتی
و اینها باعث شد که و که تا همین لحظه که من صحبت میکنم ما هیچ قانونی نسبت به حفظ زحماتی که واسه تولید این آثار کشته میشه نداریم و این میتونه شروع صحبت ما باشه در مورد این که ما چطور میشه کسی که در این حوزه در این صنعت کار میکنه برای ادامه راهش به دست انداز میفته، چون که وقتی قانون شما نداشته باشین خواهی نخواهی سوء استفاده از شما میشه توی شرایطی که نه در تنها در ایران، در تمام دنیا اوضاع بازار نشر اوضاع مناسبی نیستش. این جدای بحث کرونا و این چیزا هستش و این باعث شده که ناشرها روز به روز بیشتر ریزش کنن، بیشتر از این صنف بیرون برن و یک بحرانی در این وضع پیش اومده که سودشو تنها افرادی میکنن که استفاده میکنن از سودش که بیشتر خبط میکنن، یعنی هر کسی بیشتر خبط کنه بیشتر استفاده میبره و این خیلی ترسناک هست این موضوع.
دقیقاً.
که میتونیم حالا بعد ارجاع بدیم به بحث نقص قانونی که ما داریم در این حوزه،
اینکه این خلأهای قانونی باعث میشه که سودجویان در حقیقت در بهترین شرایط ممکن از نظر رسیدن به آن سودان هم در بازار بسیار بسیار نحیف اقتصاد نشر در کشورمون دست پیدا کنن، جایی بسیار بسیار تلخیص و واقعا تکرار این مسئله شاید داره این رویکرد یا نگاه ما رو نسبت به تلخی مقوله بیشتر میکنه که امیدواریم هرچه سریعتر مسئولان، این تکراری است که میکنیم، امیدواریم هرچه سریعتر مسئولان دست به اقدامی عاجل بزنه. خب جناب عربلوی بزرگوار، ما فتح بابی رو از زبان جناب آقای شهرنتوار داشتیم، شما هم برای آغاز بحث اگر فکر میکنید که نیازمند طرح مقدمه هستید در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. البته استاد به خوبی توضیح دادن، اما حقیقتش اینه که ناشران در مضیقه هستند و این رو ما فقط نباید در واقع به شرایط امروزمون رب بدیم. اگر ما بخوایم یک چیزی رو حل بکنیم باید به ریشش بپردازیم و ضعف قانونی که متاسفانه داریم باعث خیلی از مشکلات میشه، از جمله در واقع قاچاق، کتابسازی، سرقت ادبی، غیر و غیره. و در واقع این رو فقط نباید به شرایط امروز ربط داد، به بیپولی ربط داد، خیلی باید ریشه‌ای به این مسائل نگاه بشه و همین دیگه، همین رو فعلا من به طور کلی میتونم خدمتتون عرض کنم.
بسیارم عالی، ممنونم بابت فصل‌بندی که حداقل در طرح مقدمه داشتید. خب حالا یه مقداری جزئی‌تر جناب شهرنتوار وارد بشیم. من میدونم که یکی از مواردی که شما نسبت بهش دغدغه دارید که این دغدغه در حقیقت شاید فصل مهمی از تجربه شما در فعالیت از خارج کشورمون رو شامل بشه، یعنی مسئله‌ای به نام فرهنگسازی یا مقوله‌ای که شما به عنوان آموزش ازش یاد می‌کنید. من فقط یک مثال خیلی ساده می‌زنم، نمی‌خوام حتی به کشورهای توسعه یافته یا کشورهای غربی اشاره بکنم، در همین همسایگی خودمون در کشور ترکیه یا حتی کشور هندوستان، این رو با توجه به تحقیقی که انجام دادم به ذرس قاطع عرض میکنم، در کشور هندوستان از پایه سوم ابتدایی و در کشور ترکیه از پایه دوم ابتدایی مسئله رعایت و احترام به حقوق تولید کننده در هر جایگاهی، این بار فقط رویکردم به مسائل یا رویکردهای فرهنگی نیست، به کودکان با توجه به اون سنی که دارن آموزش داده میشه و در نهایت کودکی که حتی از دوران دبستان، هنوز به دبیرستان هم اشاره نمی کنم، فارغ التحصیل میشه، میداند که برای تولید هر مسئله ای چه پیش آمدی، چه بستری به وجود آمده، برای همین در مصرف او نه تنها در بهینه مصرف کردن که در احترام به تولید کنندش هم دارای حداقل دانش هست. مسئله ای که ما این روزها طی چند سال اخیر نسبت به مقوله به نام سواد رسانه‌ای هم داریم ازش یاد میکنیم، الزاما این سواد رسانه‌ای فقط به حوزه رسانه‌های دیداری شنیداری یا مکتوب ما بر نمی‌گرده. مسئله کتاب هم خودش یک رسانه بسیار بسیار مهمه که نیازمند آموزش و ارتقای این سواد هست. با این رویکرد در خدمت.
خواهش می‌کنم. ببین من از قبل از اون شروع می‌کنم. هیچ انسانی قانونمدار به دنیا نمیاد
تحقیق.
و شرایط و محیط هستش که اونو به اون سمت سوق میده.
درود باش.
همونطور شما فرمودید، ببین در کشورهای مختلف، حالا این کشوری که شما گفتین حتی بعد باقی کشورها، به کودک یاد میدن که مسیری که میخواد بره، بحث ما میگیم پاکی دست، این در از اهم مسائل هستش. به راحتی میتونه در بحث ادبیات هم پیش بیاد، در بحث کتاب هم پیش بیاد، و از کودکی بهشون یاد میدن تا میرسن به جایی که قانون مستقیما تو زندگیشون تاثیر میذاره، یعنی میخوان برن وارد صنعت بشن، برن وارد بازار کار بشن، برن بحث کسب، برن تو مرحله‌ای که میخوان کسب علم کنن. ما دقیقاً از اینجا رو همون جدا میشه، یعنی ما در دین، در شریعت مدام به ما میگن که راهش چیه، از استفاده بدون اجازه از اموال مردم نکنیم، چون که در اصل نوشته جزئی از اموال شخصی حساب میشه، یعنی که نوشته مکتوب.
بله کاملا.
اینها ولی ما در دین کاملا روش تاکید میکنیم، در عرف کاملا مخالفش رو استفاده میکنیم. ما در مدرسه که میرسیم به راحتی معلم به شاگرد میگه که برو از یک کتابی کپی کن بخون، میگه که برو از نمیدونم از فلان جزوه‌ای وردار کپی کن بیار. این جزوه مال کی هستش اصلا مهم نیست، کتاب مال کی هست مهم نیست، صاحبش کی هست مهم نیست. همین مسئله میاد در مراتب بالاتر در دانشگاه ها، متاسفانه در جایی که شخصیت و کاراکتر یک نفر جا میفته، اونجا استادی که لول بالای علمی داره میگه که فلان جزوه رو کپی کن استفاده کن، از فلان کتاب استفاده کن برو کپی کن بدون اجازه، و این جا افتاده. ببین این همینطوری میشه و میرسیم به جایی که ما خودمون محق میدونیم که استفاده کنیم بدون اجازه از کاری که شخص دیگری انجام داده. این خودش شروع رفتن به مسیر کج هستش. خیلی راحت هستش. بعد میان در خیابون میبینیم که کتابی رو که یک ناشری زحمت کشیده، سالها روش کار کرده و به چاپ رسونده قانونی، اصلا ما بحثمون که کارهای کتابهای غیر قانونی نیستش، کتابهایی که مجوز ندارن نیست، اصلا بحث اونها نیست، آثاری که با مجوز روشون زحمت کشیده چاپ شده
دقیقا.
و شما کنار خیابون این آثار رو میبینید و هیچ قانونی نمیتونه جلوشو بگیره، حتی اگه شما بخواید اعتراضی کنید باهاتون، یعنی باهاتون برخورد میکنه همون شخص فروشنده، هیچ دستتون به هیچ جایی نمیرسه. یعنی اگه یک ناشری بیاد کتابشو در کنار خیابون ببینه نمیتونه کاری کنه، یعنی هیچ کاری نمیکنه، چون که در از شاکی عمومی نداره، یا اینکه انقدر پروسه این موضوع سخت هستش که طرف دیگه عطای این کارو به لغاش میبنده و میره کنار از این. اینا یک واقعیه. این تو شوره موضوعی که من میتونم حالا در بعد این موضوع من تکمیل کنم خدمتتون.
قطعا حتما مسئله خلأ مدعی العموم هم یکی دیگر از مواردی که حداقل در بحث قانونی ما باهاش به شدت مواجه هستیم. یکی از مواردی که جناب عربروی بزرگوار دامن میزنه به این اتفاق در کنار حالا مسئله به نام قاچاق کتاب، که طبق تأکید جناب آقای شحنه تبار، من هم از فرمایش ایشون وام میگیرم، ما اصلا راجع به کتابهایی که مجوز ندارن یا کتابهایی که از اساس حداقل با قانون ما سازگاری ندارن صحبت نمیکنیم. کتابهایی که کاملا قانونی هستش، یعنی من ناشر با تمامی هزینه هایی که برای حالا مؤلف یا مترجم، ویراستار، صفحه بند، لیتوگراف، چاپ، صحافی، تبلیغات، همه گه اینها دادم و در نهایت با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارم به مخاطبان معرفی میکنم، باید بسیار بسیار خوشحال باشم از اینکه کتابم مورد وثوق قرار میگیره. اما امروز مورد توجه قرار گرفتن یک کتاب برای ناشران بار بسیار تلخترین نسبت به خوشحالی داره، چرا که به فاصله کوتاهی عزیزانی که در حقیقت نخست به خلأهای قانونی اشراف دارند، دو دیگر مسئله‌ای که جناب شهنه تبار هم اشاره کردن، نبود قدرتی که بتواند جلوی این تخلف‌ها رو گرفت، که ما این مسئله رو حداقل توی ترجمه که به شدت می‌بینیم، الزاماً فقط در بعضی از موارد ما حتی دیدیم که فقط نام مترجم روی جلد تغییر پیدا کرده، طرح چاپ جلد و واو به واو تمام اون اثر کاملاً همون اون چیزی است که مترجم در حقیقت اصلاً می‌گم ناشر اون رو منتشر کرده. در خدمت.
خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان مغرب ساعت 20:21 خواهد بود و اما در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید از یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعای خیر داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر فليصم،
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی رو در این لحظه به اتفاق میشنویم.
بسیار سپاسگزارم از همکارانم در پخش. یک بار دیگه عرض سلام و درود و احترام دارم به شما عزیزان شنونده. گفتگوی فرهنگی رو داریم به شما تقدیم میکنیم با محوریت ضرورت تشکیل دادگاه کتاب و چالش‌های حقوقی حوزه کتاب، جایی که با افتخار میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام جناب افشین شحنه تبار مدیر آژانس ادبی و بین‌المللی شمع و مه و همچنین جناب آقای امیر عربلو مؤلف و همچنین ناشر و مدیر انتشارات قصه باران. خب جناب شحنه تبار، ما در دو فصل نخست گفتگو در قسمت اول برنامه پیش از آن سعی کردیم که به کلیات در حقیقت اشاره بکنیم. میدونم فصلی از فرمایشتون باقی مونده، به اون فصل اشاره بکنید، ولی کمی هم میخواییم به جایگاه، بهتر بگم نبود جایگاه قدرتمند صنف بپردازیم، اتفاقی که در تمامی جهان به عنوان بازوی یاریگر صنعت نشر و ناشران با قدرت بسیار بالایی حتی در بحث قانونگذاری و انجمن‌ها و اصناف وارد میشن، ولی توی ایران متاسفانه نهادهای صنفی ما این مشکل رو دارن. یک یادی میکنم از جناب دکتر محمود آموزگار، حالا سالهایشون مدیر انتشارات مدیر انجمن صنفی ناشران کتاب فروش تهران بودن، این روزها در مقام قائم مقام صحبت، یک گفتگویی باهاشون داشتیم در همین شبکه رادیویی گفتگو و بهش اشاره میکردیم که خب ما چرا یک انجمن صنفی قدرتمند نداریم، چرا فقط تهران یا نهایت فارس. میگفتش که برای تشکیل انجمنهای صنفی ما نیازمند تعداد ناشران مختلف و یک عدد معین در استانها و شهرستانها هستیم و در نهایت حتی اگر بپذیریم تمام استانهای ما هم یک انجمن صنفی استانی داشته باشن، برای رسیدن به اون اتحادی که در نهایت یک انجمن صنفی کلان داشته باشیم هم ناتواییم، چرا که هر کس سهم خواهی خودش رو داره، در کنار دست اندازی هایی که در حقیقت ما در وزارت صنعت معدن تجارت یا وزارت کار در حقیقت برای تشکیل این صنف ها مواجه هستیم. حالا از بحث صنفی اگر بخوایم بیایم بیرون، خلأ مقوله‌ای به نام صنف هم به دامن زدن چنین بی‌قانونی‌های به اعتقاد من حداقل بسیار تاثیرگذار. در خدمت
خواهش می‌کنم. همونطور که شما فرمودید، ما در بحث اصناف نه فقط در حوزه ادبیات، در حوزه فرهنگ، در بقیه حوزه‌ها هم ضعف داریم.
یعنی
ما اصولاً انجمن‌های صنفی ما کاملاً متفاوت هستن با اون که در بیرون از ایران هستن. در بیرون از ایران انجمن‌های صنفی بی نهایت قدرت دارن،
دقیقاً،
یعنی که در حدی که میتونن در قانون‌گذاری تاثیر بذارن، قدرت اجرایی دارن و واقعا نقششون مشخصه. ما در بحث انجمنهای صنفیمون، حالا در بحث حوزه صنفی خودمون صحبت میکنم، ما بیشتر نه اینکه نخوان، نمیتونن کاری انجام بدن، یعنی انقدر در اصل حوزه‌های موازی در کنارشون وجود داره که قدرتمند هستن، دولتی هستن، که به اینها اجازه نمیدن. یکی این بحث، یکی این که ما خواهی نخواهی انجمنهای صنفیمون رو درگیر مسائل میکنن که شاید ناخواسته واردش بشن، مثل مثلا بحث توزیع کاغذ.
بله.